به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما، امیدوارم حالتون عالی باشه. فرشید رستگار هستم، مدرس و مشاور مالیاتی. خیلی خوش آمدیم به 43 قسمت از پادکست آقای مالیات. تو این پادکست ادامه مبحث قبلی رو در ارتباط با انواع حقوق در ارتباط با املاک میخوایم صحبت کنیم و همچنان در خدمت جناب استاد سید علی بنی هاشمی هستیم و ادامه بحثمون در ارتباط با پادکست قبلی، با من همراه باشید. خب، در خدمت جناب استاد بنی هاشمی هستیم و ادامه بحثمون در ارتباط با ماده 52 و سایر حقوق. استاد، تا کجا گفتیم و الان در ارتباط با چه حقوقی می‌خوایم صحبت بکنیم؟
بله، سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب رستگار عزیز و همه شنوندگان عزیز پادکست آقای مالیات. خیلی خوشحالم که بازم خدمتتون هستم و میتونم این بحث رو با شما ادامه بدم. امیدوارم که مورد استفاده دوستان قرار بگیره. ما در جلسه گذشته خب در مورد حق مالکیت به طور خاص صحبت کردیم. حالا دوستان دیگه حتما حالا یا شنیدن یا اگه نشنیدن میشنون دیگه، و در مورد بحث مالکیت عین و منافع توضیح دادیم. سایر اوصاف حق مالکیت هم گفتیم. دلیلش این بود که بر اساس مواد بعدی قانون مالیات مستقیم ما کلن با دو تا موضوع طرف هستیم. یکی موضوع انتقال منافع و کسب درآمد در مورد املاک، یا از ماده 57 به بعد انتقال عین و کسب درآمد از املاک. اگر انتقال منافعی وجود داشته باشه، یعنی درآمد ناشی از انتقال حقوقی که ما نسبت به منافع اموال داریم، املاک داریم، ماده 53 هست. اگر نه، کل اون املاک رو به طور کامل عین و منفعت رو بخوایم منتقل کنیم، ماده 57 بعد هست. خب در مورد اینها صحبت کردیم، اما اگر دوستان دقت بکنن در ماده 53 قانون مالیات های مستقیم، که خب همه میگن که این در مورد مالیات بر اجاره هست، اما در همین ماده 53 ما در مورد اجاره دست اول املاک مورد وقف یا حبس هم مقرره قانونی داریم و قانونگذار اومده در موردش صحبت کرده. خب پس ما بایستی که وقف و حبس رو هم بشناسیم. چرا؟ به خاطر اینکه در مورد مفهومی به نام وقف و مفهومی به نام حبس هم ما در واقع داریم منافع رو انتقال میدیم و ناشی از انتقال این منافع داریم درآمدی کسب میکنیم، و بنابراین بر اساس ماده 52 اگر ملک داخل ایران باشه، حقوق ناشی از املاک رو به هر شکلی واگذار کنیم، بعد در واقع مالیاتشو بپردازیم. خب باید یه مقدار دقیق تر بشیم رو مفهوم وقف و حبس. من اول مفهوم حبس رو توضیح میدم، بعد میرم سراغ مفهوم وقف. یعنی حبس رو متوجه بشیم، وقف رو به تبعش راحت‌تر متوجه خواهیم شد. ببینید، حالا وقتی صحبت از حبس میشه، آقای رستگار، همه به یاد زندان و بالاخره آلکاتراس و اینا میفتن و اون مفهوم میاد که بله، حبس مثلا یه مجازاتیه و یه بحث این شکلیه. بله، اون حبس در مفهوم حقوق جزایی و مقررات کیفری، بله، حبس یه مفهوم اون شکلی داره که بله، کسی میره پشت میله‌های زندان و به این میگیم حبس. اما ما الان با حقوق مدنی سر و کار داریم، حالا حقوق مالیاتی سر و کار داریم. حبس در حقوق مدنی یک مفهوم دیگری داره. دقت بفرمایید. ببینید، ما یه مفهومی داریم به نام حق انتفاع. من در جلسه گذشته و در وقت قسمت قبلی که خدمت دوستان توضیح دادم، گفتم حقوق ما نسبت به املاک که در ماده 29 قانون مدنی در موردش صحبت شده، گفتیم حق مالکیت، که حق مالکیت رو توضیح دادیم. یه حق مهم دیگری که در همون ماده 29 اومده، حق انتفاع هست. حق انتفاع یعنی چی؟ حق انتفاع یعنی این که شما حق استفاده از یک مالی رو در اختیار دیگری قرار میدی. به این میگیم حق انتفاع. خیلی ساده بخوام براتون توضیحش بدم، اینه که من، فرض بفرمایید، الان یه موبایلی دارم، این موبایل رو در اختیار آقای رستگار قرار میدم، میگم آقای رستگار شما از این گوشی استفاده کن، میخوای زنگ بزن، میخوای اس ام اس بده، میخوای واتساپ چک کن، هر کاری که دوست دارید انجام. یک نوعی حق انتفاع دارم به شما میدم. خب این حق انتفاع یه مقدار شبیه اجاره است دیگه، یعنی شما در اجاره هم مالتون رو در اختیار دیگری قرار میدید که ازش استفاده کنه. خب پس چه فرقی بین اجاره و حق انتفاع هست؟ در اجاره ما میگیم که مستأجر مالک منافع میشه. خب دوستان یادشون هست جلسه گذشته من در مورد اوصاف مالکیت عرض کردم، گفتم یکی از اوصاف مهم مالکیت دائمی بودنشه و یکی دیگه مطلق بودنشه، یعنی اینکه تا زمانی که فردی مالک چیزی هست ما نمیتونیم این مالکیت رو ازش بگیریم، به این گفتیم دائمی بودن مالکیت، و تا زمانی که فردی مالک چیزی هست هر نوع استفاده‌ای که خلاف قانون نباشه، به ضرر دیگران هم نباشه، میتونه انجام بده، به اینم میگیم مطلق بودن مالکیت. خب در اجاره وقتی مستأجر مالک منافع میشه، در طول دوره اجارهش ما همینجوری نمیتونیم بگیم نه دیگه تو فردا برو دیگه لازم نیست مثلا مستأجر باشی یا دیگه موضوع تموم شد، نه باید به مدت اجاره توجه بکنیم، مگر مواردی که حالا قانون گفته که اونا موارد خاصه، و اینکه مستأجر در طول دوره اجاره میتونه از اون مورد اجاره اون عین مستأجرش استفاده کنه هر نوع استفاده ای که خلاف مقررات نباشه، خلاف حقوق دیگران نباشه، و اون قرارداد اجاره هم اگر چیزی رو محدود نکرده باشه به هر حال مستأجر میتونه استفاده کنه. این شرایطی که ما تو عقد اجاره داریم، تو قرارداد اجاره داریم، ولی در مورد حق انتفاع اینطور نیست، یعنی حدود استفاده در واقع اون کسی که این حق انتفاع بهش داده شده خیلی خیلی محدودتره. من با یه مثال موضوع رو برای شما روشن میکنم. فرض کنید من یک باغ سیبی دارم آقای رستگار، این باغ سیب رو به شما اجاره میدم، میگم تا یک سال این باغ سیب در اجاره آقای رستگار. خب فرض کنید 1000 تا درخت سیب هم اونجا هست، هر درخت سیب هم آکیلو مثلا سیب در واقع داره، وقتی آقای رستگار مستأجر من هست در اون باغ میوه و باغ سیب، کل میوه ها متعلق به کیه در دوره اجاره؟ متعلق به آقای رستگاره. چرا؟ چون منافع اون باغ، منافع رو توضیح دادیم جلسه قبلی، بله، منافع این باغ سیب، درختای سیب همون میوه هاشه دیگه. پس آقای رستگار در طول دوره یک سال هر چقدر این سیب ها رو که بخواد میتونه از درخت بکنه و هر کاری که دوست داشته باشه میتونه باش بکنه، میتونه بفروشه، میتونه معدوم کنه، اصلا هیچ کس نمیتونه بگه چرا این کار رو کردی. چرا؟ چون ایشون مستأجر ماست و مالکیت منافع رو داره، پس هر نوع کاری رو میتونه انجام بده، دستش بازه. اما فرض کنید همین باغ میوه، باغ سیب رو من به آقای رستگار یه حق انتفاعی بدم. حق انتفاع یعنی حق استفاده. دست. خب حق استفاده از یه باغ میوه این هست که خیلی خب آقای رستگار به اندازه‌ای که فرض کنید یک انسان متعارف میتونه سیب بخوره، 2 تا 3 تا من نمیدونم چند تاست، به همون اندازه از این باغ 1000 درختی میتونه در واقع مثلا 3 تا سیب ایشون بکنه. من گفتم هفته یه بار شما میتونید از این باغ استفاده کنید. حق انتفاع این چقدر محدودتره، نمیتونه آقای رستگار این میوه ها رو در واقع بکنه بفروشه، نمیتونه معدوم کنه، نمیتونه به دیگران دست یکی دیگرم بگیره بیاد بگه آقا شما بیا از این مثلا سیب استفاده کن. چرا؟ چون حق انتفاع داره. در حالی که اگه آقای رستگار مستأجر من در اون باغ میوه بود، کاملا اختیار داشت، میتونست به آقای رودکی هم بگه که آقا شما هم تشریف بیارید اینجا مثلا از این میوه ها استفاده کن، چون میوه ها متعلق به من رستگار هست دیگه، من مستأجرم، میوه ها مال من. پس تفاوت حق انتفاع و اجاره رو دیدیم که وقتی درسته که منافع تو هر دوتاش تعلق میگیره اما محدودتره در حق انتفاع. حالا چرا حق انتفاع رو گفتم؟ چون حق انتفاع چند تا حالت مختلف داره، حالا با حالتهای مختلفش کاری نداریم چون خیلی هم مفصل میشه هم شاید از حوصله بحث ما خارج باشه، اما بریم سراغ این حبسی که اینجا در ماده 53 در موردش صحبت کرده. حبس یکی از اقسام حق انتفاع هست. یعنی چی؟ یعنی این که من همون باغ میوه رو شما در نظر بگیرید، من به آقای رستگار میگم آقای رستگار شما از این باغ میوه من استفاده کن، انتفاع ببر، اما مدتی براش تعیین نمی‌کنم، تا کی استفاده کن رو من نمیگم. ما به این میگیم حبس، به همین سادگی. اگه فرض کنید من به آقای رستگار بگم که آقا شما مثلا تا 6 ماه مهلت داری، این یه حق انتفاع در واقع مشخص با مدت معین هست. فرض بفرمایید که جور دیگه‌اش اینه که بگم آقا تا زمانی که من زنده هستم شما حق استفاده داری، اینم یه مدلشه. یه مدلش اینه که نه ما بگیم آقا شما حق استفاده داری ولی هیچ مدتی براش معین نکنی، به این میگیم حبس. خب در این شرایط اگر من این حبس رو و این حق انتفاعی که برای آقای رستگار قرار دادم بابتش پولی دریافت کنم، در واقع این میشه واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران. حالا باغ میوه رو مثال زدیم، خونه رو میتونیم مثال زدیم. من با آقای رستگار میگم آقا این کلید خدمت شما، تشریف ببرید از این منزل استفاده، شما مستأجر من نیستی یا، ولی استفاده کن از این خونه. مدتی هم براش تعیین نمی کنیم، تا کی معلوم نیست، تا کی، من حالا تا زمانی که تعیین نکرده ایم این کلید خدمت شما. خب حالا یه وقت هست من با آقای رستگار مجانن در واقع این کلید رو تحویل میدم، یه وقت هست نه من میگم آقای رستگار شما این کلید خدمت شما ولی ماهانه آریال هم به حساب بنده واریز بفرمایید. من با شما قرارداد اجاره ای ندارم، یعنی وارد شرایط اجاره و اون بحثایی که توی قانون مدنی داریم، قانون روابط مجر و مستأجر 56 و 76 داریم، تو اینا اصلا وارد نشدیم. یه حق انتفاع ایجاد کردم، چون بابتش پولی از آقای رستگار دریافت کردم، این مبلغ در واقع همون درآمد ناشی از واگذاری حقوق املاک واقع در ایران هست و بنابراین من باید مالیاتش رو بپردازم.
استاد اینجا یه سوال پیش میاد که من عموما سر کلاس ها بچه ها میپرسن، آیا این عقود مثل همین در واقع وقف و حبس حتما تو دفاتر اصل رسمی باید تنظیم بشه تا اصطلاح ممیز قبول کنه؟
خب سوال خیلی خوبی هم مطرح کردید آقای رستگار. ببینید اگر قبل از سال 95 باشه موضوع، به نظر میرسه بله بایستی که حتما قرارداد اجاره رسمی باشه، ولی اگر بعد از سال 95 باشه، ما با توجه به ماده 54 میتونیم بگیم که نخیر، در مورد اجاره هایی که در املاک مورد وقف و حبس هم در واقع ایجاد میشه، قرارداد عادی هیچ اشکالی نداره، اینکه الزاما ما بریم دفتر اسناد رسمی اهمیتی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه ما در ماده 54 صراحتاً داریم میبینیم که قانونگذار گفته قرارداد اجاره اعم از قرارداد عادی یا رسمیه. بنابراین چون در انتهای ماده 53 این موارد وقف و حبس رو هم، درآمد ناشی از اجاره وقف یا حبس رو هم مشمول موضوع، یعنی در حکم در واقع اجاره قرار داده و میگه خیلی خب شما باید بیای مالیاتشو بدی، عملا نیازی به انعقاد قرارداد رسمی نداریم ما و با قرارداد عادی هم قطعا باید حوزه‌های رسیدگی کننده این موضوع رو بپذیرن.
که البته خدا رو شکر حالا بین مردم جا افتاده که این در واقع قراردادها رو وکیل باید بنویسه و خدا رو شکر این اتفاق داره میفته. خب استاد یه جمع‌بندی داشته باشیم و این پادکست رو ببندیمش. برای جمع‌بندی در واقع چه مطالبی داریم؟
بله خواهش میکنم. ببینید ما تا اینجا در مورد حق مالکیت صحبت کردیم در جلسه قبل، در این جلسه هم در مورد در واقع حق انتفاع صحبت کردیم که یه قسم خاصی از حق انتفاع همین حبس هست. البته دقت کنید یه نکته ای رو، و اون این هستش که بعضی ها ممکنه الان با حرفی که ما زدیم اینجا بیان بگن که خب پس سایر اقسام حق انتفاع دیگه مشمول این موضوع نمیشه، اما به نظر میرسه که اینطور نیست. یعنی اگه همون مثالی که من زدم که من این کلید رو به آقای رستگار بدم، مدت براش تعیین کنم، 6 ماه شما استفاده کن، بابت این 6 ماه استفادهت هم مثلا آریال به حساب من بریز، این خب حبس نیست ولی یه نوع دیگری از حق انتفاع هست و برابر این، چون درآمد ناشی از واگذاری حقوق نسبت به املاک واقع در ایران هست، به نظر میرسه که همچنان مشمول بحث مالیات بر درآمد املاک باشه. این نکته به نظرم ضروری بود که گفته بشه. روی بحث وقف، خب به نظر میرسه که چون وقف اصلا یه مقداری مبحث مفصل تریه، من یادم میاد که خودمون توی در واقع دانشگاه وقتی جلسات مربوطه به وقف رو میخوندیم، اصلا جا افتادن این قضیه که خب یه مالی وقفیه، چه اتفاقاتی براش میفته، چه فعل و انفعالاتی توش میفته، یه مقداری سخت بود حقیقت. و بنابراین ترجیحاً شاید اگر شما صلاح بدونید و عمری برای بنده باقی باشه، بتونیم در فرصت دیگری در مورد این وقف هم صحبت کنیم که در انتهای ماده 53 اومده، و بعد ادامه بدیم موضوع رو روی سایر حقوقی که حالا مفصل ترش رو شاید در ماده 57 صحبت کرد.
بله من کاملا با شما موافقم. خود وقف یه داستان مفصل تری داره که توی پادکست های بعد دوبارهش انشالله صحبت میکنیم. خیلی متشکرم که دعوت ما رو قبول کردین استاد و تایم خداحافظی با شما.
سپاسگزارم از شما آقای رستگار عزیز و مجموعه بسیار معظم و بزرگ و موفق آقای مالیات و ممنونم از شنونده های عزیز که گوش دادن به ما. امیدوارم که مورد استفادهشون قرار گرفته باشه و اگر عمری باقی باشه انشالله در فرصت دیگه در خدمتون باشم.